أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. همونطوری که خدای سبحان اصل حشر و نشر را برای ارائه اعمال انسان‌ها معرفی کرد، فرمود لیروا اعمالهم، همچنین جزئیات هر عملی را هم به انسان ارائه می‌دهند، نه تنها اون اصول کلیه را. لذا فرمود فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، تا روشن بشود که مسئله قیامت نظیر مسئله برزخ و عالم قبر نیست، چون در قبر و عالم برزخ اون خطوط کلی مطرح است. این تلقین میس نشون میدهد که مسائل کلی و اصلی و اولی اسلام را میپرسند، درباره مبدأ، درباره معاد، درباره وحی و رسالت و امامت، درباره دین، قبله و مانند آن. اما جزئیات و ذرات ریز اعمال را یکی پس از دیگری در قیامت کبرا سوال میکنند. لذا فرمود به این که من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اونگاه در مقام سوم بحث فرمود به این که اگر ما اعمال انسان‌ها را به اونها ارائه می‌دهیم، نحوه ارائه عمل هم این چنین است که مطبوعان دروغین از تابعان دروغین تبری راستین دارن. اونها که تابع ائمه کفر شدن، چون تبعیت اینها باطل است، پس تبری اینها حق است. چون ارتباط اینها باطل است، پس انقطاعی اینها حق است. و قیامت که روز ظهور صدق و حق است، اون چه که حق است به نام تبری ظاهر می شود و همچنین اون چه که حق و صدق است به نام انقطاع ظاهر می شود. لذا فرمود تقطعت به مر اسباب و فرمود از تبر الذین تبعو من الذین تبعو. پس نحوه ارائه اعمال به این است که درون اعمال را نشان انسان می دهند. در این زمینه به روایات استشهاد شد که مانند آیات دلالت می کنند بر این که بهشت و جهنم الان موجودند و بهشت و جهنم هرگز خالی از اهلش نبود و نیست، و وجود مبارک رسول خدا علیه آلاف و تحیت و سنا در لیله معراج وارد بهشت شدن و بر جهنم اشراف پیدا کردند، بهشت و اهلش را دیدن، جهنم و اهل جهنم را مشاهده کردند و مانند آن. و استدلال بعضی از اهل معنا هم به ظواهر بعضی از آیات این بود که همکنون جهنم محیط به کافرین است، که در سوره مبارکه توبه این آیه آمده است که در آیه 49 سوره توبه فرمود و این جهنم لمحیطتون بالکافرین. و اون چه که در سوره عنکبوت آیه 54 آمده است که یستعجلون که بالعذابه و این جهنم لمحیطتون بالکافرین یوم یغشاهم العذاب من فوقهم و من تحت ارجلهم، اینها چون مثبتینن منافی هم نیستن، از باب تعدد مطلوب آیه سوره عنکبوت میگوید در قیامت احاطه دارد و آیه سوره توبه مطلق است، یعنی هم الان و هم در قیامت. اونگاه در قیامت چون احاطش بیشتر است و ظهورش بیشتر، لذا اون چه که در سوره عنکبوت آمد با اون چه که در سوره توبه است منافاتی ندارد. روایت دیگری هست که از امام هشتم سلام الله علیه آمده است که حضرت به آیه سوره مبارکه الرحمن تقریبا استشهاد میکنند. اون روایت در توحید کتاب توحید مرحوم صدوق هست، چون این روایت دوم از اعمالی مرحوم صدوق است و در توحید نبود، لذا ما این روایت رو از بهار مرحوم مجلسی رضوان الله علیه قرائت میکنیم، جلد هشتم بهار صفحه 284. روایت از هم توحید نقل کرد هم اعمالی، که حراوی به امام هشتم سلام الله علیه عرض میکند که اخبرنی عن الجنت و النار هما الیوم مخلوقتان، چون پیش اهل سنت خیلی مسلم نبود. نوعا امامیه قائلن که بهشت و جهنم همکنون موجود است، ولی بین اهل سنت خیلی روشن نبود، مخالف داشتن. لذا حروی از امام هشتم سلام الله علیه سوال میکند که آیا بهشت و جهنم الان مخلوقن یا نه؟ فقال علیه السلام نه، بهشت و جهنم الان مخلوقن. آیات فراوانی هست که گاهی تعبیر به اعدت هست، گاهی تعبیر به ازلفت هست، که فرمود اعدت للمتقین یا ازلفت للمتقین یا جهنم اعدت للکافرین و مانند آن. اصل این فعل ماضی برای همون امر محقق استعمال می شود. اگر ما دلیل خارج داشته باشیم می شود گفت این فعل ماضی در مستقبل استعمال شده است، چون مستقبل محقق الوقوع بود در حکم فعل ماضی بود. اگر یک جایی فعل ماضی به معنای مضارع آمد، نکتش آن است، نه اینکه ما ابتداءً بتوانیم فعل ماضی را بر مستقبل حمل بکنیم به این دلیل. ظاهر فعل ماضی همون تحقق به موضی است. آیاتی که تعبیر دارد به اعدت للمتقین در باره بهشت، یا اعدت للکافرین در باره جهنم، یا ازلفت للمتقین در باره بهشت به مانند آن، همه این آیات که با فعل ماضی تعبیر شده است نشانه تحقق وقوع جنت و نار است. لذا مرحوم خواجه رضوان الله علیه در متن تجرید اواخر شرح تجدید وقتی بحث جنت و نار را مطرح میکند، میفهمد که وسم او دل علی ان الجنت و النار مخلوقتان و المعارضات متعوله، یعنی دلیل سمعی دلالتش این است که بهش الان مخلوق است، جهنم الان مخلوق است، و اگر یه سلسله ادله معارض باشد باید اونا را تعویل کرد، وگرنه اون چه که به عنوان دلیل شرعی معتبر هست همون خلقت جنت و نار است فعلا. مرحوم علامه هم همین معنا را شرح کرده است بدون اینکه نقدی کرده باشد. اگر کسی در درونش نیتی دارد و بر اساس اون نیت کاری کرده است، اون ثابت است و اون نار است و موجود. برای دیگه باطن رو کی خلق میکند؟ اون واهب و صور باید صورت اعطا کند. الان انسان مقدمات تر میکند، این عملی را که کرد مثل آن بذریست که افشان شیار کرد، بذر افشانی کرد. هر کسی این مقدار کار بکند، رویش بعدی به دست خدای سبحان است. تجسم یه تجسیمی میخواد خود به خود که عمل ما رو اقرب نمیشود، بالاخره فعل فاعل میخواد. انسان بذرفشان است، خب چطور یه بذر گیاه میشود؟ خدا فرمود انتم تزرعون ام نحن الزارعون. اگر یک عملی بخواهد ما رو اقرب بشود فاعل میخواد، خود انسان که او رو ما رو اقرب نمیکند که. نه انسان مبادی قابلی رو فراهم بکند مثل کشدادی، اون که واهب و سورست صورت میده و اگر اختیارش دست خود آدم باشد که انسان میتواند او رو به صورتهای دیگه در بیارد. که تجسم یه تجسیمی میخواد، یه امری که جسم شده است یه مجسمی میخواد. بله دیگه، واهب و سور اوست. نه این که ابتدا خلق کردن و هیچ ارتباطی با عمل عامل ندارد. ظاهر آیاتی که حصر می کند فما جزا جز عمل نیست همین است دیگه. ظاهر این آیات خونده شد چی بود؟ یعنی سرزمینش قیان است، یعنی بهشت، یعنی زمین خالی. زمین خالی که بهشت نیست. این ارزل جنتی قیان، اونجا نه مسرت بخش است نه دردناک. فقط این ارزل جنتی قیان یه بیابان صافی است. و این غراسه ها سبحان الله. نه اون که ارز را که نمیگن بهشت، که جنت یعنی اون سرزمینی که درخت های فراوان دارد که پیچیده به هم است. اگه درخت نداشته باشد که جنت نیست، ارز است، قاع است. ابو سلط حروی از امام هشتم سلام الله علیه سوال میکند که اخبرنی عن الجنت و النار اهما الیوم مخلوقتان؟ فقال علیه السلام نعم. این همان است که مرحوم خواجه در متن تجدید فرمود ان السمع دل الا ان الجنت و النار مخلوقتان. فقال علیه السلام نعم و ان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قد دخل الجنت و را النار لما ارج به الى السماء. وقتی حضرت در سفر معراج به آسمان تشریف بردن وارد بهشت شدن و نار را هم از نزدیک دیدن. قال فقلت له فإن قوما يقولون إنهما اليوم مقدرتان غير مخلوقتين. من به عرض امام هشتم سلام الله علیه رسوندم که عده‌ای برانن که اینا در تقدیرن وجود مقدر دارن نه وجود محقق، بالفعل موجود نیستن. فقال علیه السلام ما اولئك منا ولا نحن منهم. نه اونها از ماین نه ما از اونهایی. من انکر خلق الجنت و النار فقط کذب النبی و کذبنا. خب اگر کسی اصل جنت و نار را قبول دارد ولی میگد الان خلق نشده، الان نیست، بعدا خلق میشود، حضرت نفرمود اگر کسی اصل جنت و نار را انکار کرد از ما نیست یا ما را تکذیب کرد. خب اون معلوم است اگر کسی اصل معاد را منکر باشد که به چیزی معتقد نیست، اون کسی روشنی است. فرمود اگر کسی معتقد نباشد که بهشت الان مخلوق است، جهنم الان مخلوق است، ما را تکذیب کرد. من انکر خلق الجنت و النار فقط کذب النبی صلی الله علیه و سلم و کذبنا. و لیس من ولایتنا علی شی و خلد فی نار جهنم. قال الله عز و جل هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. که این در سوره مبارکه الرحمن است. از این آیه مبارکه چه مطلبی استفاده می شود که حضرت به عنوان شاهد قرائت کردند؟ همین. حالا اجازه بدید ببینیم که حضرت از این آیه چی استفاده می‌فرمودند. امام هشتم سلام الله علیه انکار خلقت جنت و نار را به منزله تکذیب اصل جنت جنت و نار دانست. خب اگر کسی اصل جنت و نار را انکار کند مخلد در قیامت آتش است. اگر هم کسی بگوید بهشت و جهنم در قیامت هست ولی الان خلق نشده، اون هم به منزله منکر هست که فرمود اگر کسی خلقت جنت و نار را انکار کند ما را تکذیب کرده. بعد در ذیل این آیه مبارکه سوره الرحمن را قرائت فرمودند. این آیه آیه 44 سوره الرحمن است. فرمود هاذه جهنم التی یکذب بها المجرمون یطوفون بینها و بین حمیم آن. ارتباط این کریمه با بیان حضرت چیست؟ ظاهر آیه اینه که در قیامت خدای سبحان می‌فرماید این جهنمی است که منکرین قبول نداشتن. خب این چه ربطی به بحث حضرت دارد؟ ابوسلط حروی از حضرت سوال می‌کند که عده‌ای از این مسلمین، عده‌ای از علمای اهل سنت و مانند آن میگن بهشت و جهنم هست ولی الان خلق نشده. حضرت فرمود اونا از ما نیستن، ما هم از اونا نیستیم، اونا ما را تکذیب کردن، اونا پیغمبر را تکذیب کردن. بعد این آیه را تلاوت کرد. این آیه چه ارتباطی با اصل بحث دارد؟ بحث در اصل تکذیب جنت و نار نیست، بحث در آن است که عده گفتن بهشت حق است، جهنم حق است ولی بعدن خلق میشود، الان خلق نشده. ظاهرن حضرت میخواهند از این یطوفون بینها و بین حمیم آن استفاده کنند که خب الان یه عده‌ای در محور جهنم طواف بکنن و دور میزنن. اگر کسی مرکز زیستش با معصیت همراه است، محل کارش هم با گناه همراه است، این از محل کار به مرکز زیست و از محل زندگی به مرکز کار میآید، این یطوف و بین النار و الحمیم، این تو جهنم است. اگر یه وقتی کسی مال حرام میخورد که یأکلون فی بطونهم نارا، اگر کسی آب حلال را در ظرف طلا و نقره میخورد که تجرجر فی بطنه نار و جهنم، اگر کسی نقشه شوم سیاسی دارد از محل کار تا منزل، غذایی که میخورد همین نان و آب است، اما کارش کار حرام است، در یه مسیر حرام قدم برمی دارد، این یطوف بین حمیم آن و بین نار جهنم، این در جهنم دارد طواف می کند. هاذه جهنم التی یکذب بها المجرمون یطوفون بینها، یعنی بین جهنم و بین حمیم آنن. حمیم یعنی شیء داغ، آن یعنی گرم سوزان، اون چشمه های جوشان رو میگن عین آنیه، آنیه یعنی پخته. فرمود یطوفون بینها و بین حمیم آن، پس عده‌ای همکنون در جهنم هست. نشانه این که عده‌ای همکنون در بهشتن در مقابل اینها. مقابل اینها کسانی هستند که در خطبه نهج البلاغه هست امیر سلام الله علیه به این صورت بیان شده. در همون آیات دارد که میفهمد لقد، وقتی که وارد میکنن فهمد لقد کشفنا انک غطاءک فبصرک الیوم حدید، میفرماد ما در قیامت به این شخص میگوییم به این که این شی بود یک، یعنی این نار بود یک، تو هم در نار بودی دو، منتها جلوی چشمت پرده داشت غافل بودی، الان پرده رو برداشتی، ما نه الان آتش خلق کردیم نه تو رو تو آتش انداختیم، کار ما این بود که پرده را برداشتیم. به چی میگن غفلت؟ اگر یه عابری از جایی میگذرد یک ظرفی جلوی پاش باشد اون نبیند برخورد کند میگن غفلت. یعنی اول گروهی هستن که بودند الان برشون ظاهر شده. این آیه سوره قاف میگوید میفرماید لقد کنت فی غفلتن من هازا، یعنی این عذابی که الان میبینی تو ازش غافل بودی. ما چیکار کردیم؟ یعنی اون روز جهنم رو خلق میکنن، این که غفلت نیست. فرمود الان تنها کاری که شد این است که تو در این حال بودی، منتها نه جهنم رو ما تازه خلق کردیم نه از روی جهنم پرده برداشتیم، جهنم بود بی پرده،
فقط پرده جلوی چشم تو بود، نفرمود لقد خلقنا النار، نفرمود لقد کشفنا عن النار غطاءها، فرمود لقد کشفنا عنک غطاءک. جلوی چشم انسان پرده است، نه روی جهنم. جهنم رو بازه، بله، منتها احساس نمی کنن. اونه که مست نشاطن احساس نمی کنن. سوال و جواب برای اتمام حجت است، وگرنه فرمود شما الان در جهنمی، منتها احساس نمی کنید. ما پرده را برداشتیم و الان شما احساس کردید و دیدید که در جهنم بودید. حالا آیات شواهدی که در باره اهل بهشت است ملاحظه فرمایید. در پایان خطبه 192 نهج البلاغه، همون خطبه معروف، خطبه قاصعه، بعد از این که است امیر سلام الله علیه اون معجزه را نقل می کند، می فرماید به این که در پایان، اون قسمت پایان بخش این خطبه این است، فرمود و اینی لمن قومن لمن قومن لا تأخذهم فی الله لومت لائم، من از گروهیم که ملامت سرزنش کننده ها در راه دین در اونا اثر نمی کند. سیماهم سیم صدیقین، سیما یعنی علامت، نه یعنی صورت، از وسمه و موسوم و سمه و از این ماده است، معنای نشانه. موسوم یعنی نشوندار، سمه یعنی علامت. نشانه ما نشانه صدیقین است. سیماهم سیم صدیقین و کلامهم کلام الابرار، من جزء صدیقینم، من جزء ابرارم. خب از اون طرفم اون طور زجه میزنه و در دستگاه خدای سبحان میناله، از این طرفم در معرفی خود به اذن خدای سبحان اون چنان که باید تا حدودی پرده برمیداره. فرمود سیماهم سیم از صدیقین و کلامهم کلام الابرار، امار و لیله و منار و نهار، ما شبها را زنده نگه می‌داریم و روز به مردم نور می‌دهیم، ما روشنی روزیم. متمسکون به حبل القرآن، یحیون سنن الله و سنن رسوله، من از گروهی که هستم که به تناب الهی تمسک کرده ایم و سنت‌های خدا و رسولش را احیا می‌کنیم. لا یستکبرون، من از گروهی هستم که اهل استکبار نیستن، و لا یعلون برتری طلب نیستن، و لا یغلون اهل قلوب نیستن، و لا یفسدون قلوبهم فی الجنان و اجسادهم فی العمل، دلشون در بهشت است. خب ما دلیل قطعی داریم یا دلیل نقلی معتبر داریم که بگویم قلوبهم فی الجنان یعنی به بهشت علاقمندم؟ که این قلوبهم فی الجنان را تفسیر کنیم، به هر بر مجاز کنیم، یا واقعا الان قلبشون در بهشت است؟ اگر ما دلیل قطعی داشتیم که بهشت الان نیست یا هست ولی روح انسان مؤمن در بهشت نیست، می گفتیم این قلوب هم فی الجنان مجاز است، یعنی دلشون پیش بهشت است. اما وقتی دلیلی نداریم بلکه بالعکس ادله دیگر گواه صادقان، معلوم می شود که ارواح مؤمنین همکنون در بهشت است و اجساد هم فی العمل. نه دیگه، اجسادشون که در دنیاست، که اجسادشون که در دنیاست، چون بهش انما یحشر الناس علی نیاتهم، بدنه عمل که مشترک است، منافق و مؤمن هر دو اون کار انجام میدن. اگر بدنه کار بهش باشد که همون کار انجام میدن، منافق و مؤمن هر دو در مسجد در پشت سر پیغمبر هر دو صف جماعت داشتن. پس این عمل بهش نیست. انما یحشر الناس علی نیاتهم لکل امرئ ما نوا، انما الاعمال بالنیات، که مرحوم شهید رضوان الله علیه فرمود اگه ما یه روایت متواتری داشته باشیم این انما الاعمال بالنیات است. عملشون همون اسلام است که مشمول عفو شدن. در همین نهج البلاغه در صفحه 497 در کلمات قصار وقتی جریان کمیل رضوان الله علیه را نقل بکند که حضرت به کمیل فرمود یا کمیل ان هذه الغروب اوئیتون فخیرها اوآها، در پایان این بخش فرمود به اینکه اللهم بلا لا تخلو الارض من قائم لله بحجه، اونگاه فرمود اولئک والله الاقلون عددا والاعلمون عند الله قدرا يحفظ الله تعالى بهم حججه وبيناته، تا به اینجا میرسد. میفرماد اینا کسانی هستند که با شر روح الیقین و استنالوا مستعوره المترفون، اون چرا که مردان مترف و مصرف و رو سخت تلقی کردن اینها لین و نرم تلقی کردن، و انسو به مستوحش منه الجاهلون و صاحب الدنیا به ابدان ارواحها معلقتون بالمحل الاعلا اولئک خلفاء الله فی ارضه و دعات الی دینه، آه آه شوقن الی رؤیتهم، اونگاه به کمیل فرمود این صرف یا کمیل ازا شد. خب این ظاهرش آن است که همکنون روح اینها در بهشت است. در خطبه‌ای که بعد از تلاوت الهاکم التکاثر قرائت کردن انشاء فرمودن که این 221 خطبه نهج البلاغه است و ظاهرا این همون خطبه است که ابن ابی الحدید در شرح همین خطبه میگوید من از 50 سال قبل تا کنون 1000 یا بیش از 1000 بار این خطبه را خوندم و هر بار خوندم برای من تازگی داشت. حالا این خطبه را شما یک دور مرور بکنید ببینید به این که در برابر هر جمله انسان احساس حقارت میکنه. در این فرازها که فرمود اهل برزخ به جای رسیدن با این که در کنار همان پراکنده اند، با این که دوست هم بودن الان بیگانه اند، فکلهم وحید و هم جمیع بله اینها فعلا در بهشت برزخی اند که القبر اما روزتون من ریاض الجنه، بعد هم وقتی اون مراحل گذشت درون بهشت کبرا ظهور میکنن. وعد وعید برای رفع حجاب است. فهمود یه روزی یک شفو انصاف، یه روزی ما پردار برمیداریم، این که اثرش بیشتر است که فرمود فکلهم وحیدون به هم جمیع و به جانب الحجره و هم اخلا لا یتعارفون للیل صباحا ولا للنهار مساء ایل جدیدین ذعنو فیه کان علیهم سرمدا. اینا شب رحلت کنن همون وضع برای اینا سرمدی خواهد بود، روز در گذرن همون وضع برای اینا سرمدی خواهد بود. این ایل جدیدین ذعنو فیه کان علیهم سرمدا یه جمله نیست که در شرح مثل ابن ابی الحدید و امثال ابن ابی الحدید حل بشود. حالا شما این خصوص این جمله را که تقریبا جزء عقد البیت این خطبه مبارکه است ملاحظه فرمید، ببینید این سرمدیت یعنی چه، لیل سرمدی میشه یعنی چه، نهار سرمدی میشه یعنی چه. اونگاه فرمود به این که فلو مسل تهم به عقل که او کشف عنهم محجوب القطاع لکه وقدر تسخت اسماؤهم بالحوام فستکت، اونگاه فهمون لرعیت. فهمون این یه مسئله عادی نیست، شما یا با برهان عقلی باید مسئله حل کنید یا اهل کشف و شهود باشید. بخواید مسئله مرگ به بعد را مثل دنیا بسنجید این چنین نیست، یا با عقل یا با شهود. این همان است که حضرت به ابوبکر حضرمی وقتی سوال کرد که الان بین منبر و بیت و منبر الان هم بهشت است؟ فرمود بله، اگر پرده برداشته بشه معلوم میشه الان بهشت است. خب ابوبکر حضرمی کتابی دارد، شما به شرح حال ابوبکر حضرمی ملاحظه کنید که راوی ها یکسان نبودن، بعضی می آمدن یه مطلبی سوال می کردن، اون در باره فروع دین و رد می شدن. یه وقت است در این گونه از مسائل پیچیده سوال می کنن ولی دیگر توضیح نمی خوان و می گذرن. یه وقت است که سوال می کنن دو حضرت جواب بدهد و توضیح می خوان. امام ششم از رسول خدا سلام الله علیه و نقل کرد که پیغمبر فرمود بین اتاق من و منبر من باغ بهشت است. ابوبکر حضرمی فعلا عرض کرد که یا ابن رسول الان هم هست؟ بله الان هم هست. لو کشف القتال رأیتم، الان بهشته. خب حالا اون که میبینه مثل حارثه ابن مالک، شما هم اگه مثل اون باشی خب میبینی؟ الان هم اگر کسی اهل معنا باشد میبینه اونجا باقی است. بله دیگه درست هم هست. اون روزه منوره روزتو من ریاض جنه در باره سید شهدا سلام الله علیه بیش از دیگران آمده است ولی اختصاصی به حضرت ندارد. شما ملاحظه فرمایید دارد که اون جایی که حسین ابن علی دفن شده سلام الله دفن شده است روزتو من ریاض جنه. در بعضی از دوستان قبر الحسین سلام الله علیه روزتو من ریاض جنه. این روایات نورانی را مرحوم صدوق در من لا یحضر نقل کرده. الان هم روزه است. لذا ابوبکر حضرمی عرض کرد که بعدها بهش میشه یا الان واقعا بهشته؟ الان هم واقعا بهشته. لو کشف القتا لرأیتم، این که در همون مرحوم کلینی در کافی در جلد چهارم صفحه 544 نقل کرده است، این از اون غرر روایات است. منتها مرحوم مجلسی رضوان الله در مرآت العقور موفق نشد که این حدیث شرح کند، فقط گفت این روایت حسن است، معتبر است. اما کشف قطا چیه؟ چجور میشه انسان چشم دلش باز بشه و ببینه بین اتاق حضرت به منبر حضرت باغ بهشت است؟ اینا دیگه بحث نشد. این ابوبکر حضرمی که دو نفران، یکی محمد ابن شریح حضرمی است، یکی عبدالله ابن محمد، هر دو را جزء اولیای الهی، جزء بزرگان دین معرفی کردن. در این مجمع الرجال جلد چهارم صفحه 44 در شرح حال عبدالله ابن محمد حضرمی این چنین آمده، این در حالی که در بستر احتضار بود امر و دیگری رفته به عنوان عیادت، این عبدالله ابن محمد حضرمی به امری که به عنوان عیادت به بالینش رفت گفت یا امر، الان حالت احتضار است، آخرین لحظه است که بالاخره کم کم باید رحلت کند، گفت یا امر لیست هاذه بساعت الکذب. گفت اگر دنیا بود و هوس بود گذشت، الان حالی نیست که انسان دروغ بگوید. یا امر لیست هاذه بساعت الکذب، اشهد علی جعفر ابن محمدین علیهما افضل صلوات المسلمین انی سمعته یقول لا تمس النار من مات و هو یقول به هذا الامر. فهمود من الان این حال دروغ نیست، من این رو به امام ششم نسبت میدهم که امام ششم گفت اگر کسی شیعه بود نجات پیدا بکنه. آتش به شیعیان ما سرایت نمی کند به این شرط که با تشیع بمیره. اینی سمعته یقول لا تمس النار من مات و هو یقول به هذا الامر. غرض اینه که این مردان بزرگ با این حال اون خصوصیات را هم سوال می کنن. وقتی سوال کرد از امام ششم که الان هم واقعا بین اتاق پیغمبر و بین منبر اون حضرت روزتون من ریاض الجنت هست، حضرت فرمود آری لو کشف القتا لرأیتم. در همون کتاب شریف بهار جلد هشتم صفحه 284 وقتی اون روایت اولا را که هم مرحوم صدوق در توحید نقل کرد، مرحوم صدوق هم در توحید و هم در اعمالی نقل کرد، روایت دوم را از اعمالی نقل میکنن، دارد که زراره از امام پنجم سلام الله علیه نقل میکند که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم حیث اسری به وقتی به اسرا و معراج موفق شدن، لم یمر به خلق من خلق الله الا را منه ما یحب من البشر و لطف و سرور به. فرمود حضرت در این مسافرت به هر که برخورد کرد با لطافت و بشارت و نشاط و سرور بود، حتی مر به خلق من خلق الله فلم یلتفت الیه ولم یقل له شیئا فوجده قاطبا عابسا عبوس کرده، چهره در هم پرو رفته. با اون حال دید حضرت به جبرئیل فرمود ما مررت به خلق من خلق الله الا رأیت البشره و لطفه و سروره منه الا هازا، همه مسرور بودن مگر این یکی. این کیه؟ فمن هازا؟ قال هازا مالک خازن النار هاکذا خلقه ربه. قال فإنی أحب ان تطلب الیه ان یرینی النار، فقال له جبرائیل ان هذا محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وقد سألنی ان اطلب الیک ان تریه النار، قال فأخرج له عنقا منها فرآها، مقداری از آتش جهنم را به رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سنا نشان داد. از اون به بعد امام پنجم میفرماد دیگه کسی پیغمبر رو خندان ندی. خب امام پنجمی که خودش پیغمبر رو ندی. فلما ابصرها لم یکن زاهکن حتی قبضه الله عز وجل. روایت بعدی باز در همین صفحه از خصال مرحوم صدوق است، از امام پنجم سلام الله علیه است که فرمود والله ما خلت الجنتو من ارواح المؤمنین منذ خلقها ولا خلت النار من ارواح الكفار والعصاة منذ خلقها عز وجل. حالا که روشن شد بهشت و جهنم موجود است، حضرت طبق این نقل سوگند یاد بکند، فرمود قسم به خدا بهشتی که موجود است هرگز خالی نبود، جهنمی که موجود است هرگز خالی نبود. پس همواره جهنمی ها در جهنم هن، بهشتی ها در بهشت، منتها بعد معلوم می شود. چیزی که لازم است این است که ما اگر خواستیم به عنوان نصیحت با مردم سخن بگوییم، نباید از ظواهر بگذاریم. چیزی که مردم متوجه نمی شوند حق نداریم بگیم. وقتی در حوزه ها بحث می کنیم باید گذشته از این که اون ظواهر را محترم می شماریم، بر اون ظواهر نیستیم، یه مقدار جلوتر بریم، یه مقدار بازتر سخن بگوییم، ببینیم در کنار این ظواهر باطنم هست یا نه. این که در نهج البلاغه آمده دل صاحب دلان در بهشت است یعنی چه؟ اینی که حضرت فرمود روحشون به محل اعلا متعلق است یعنی چه؟ اینی که امام پنجم فرمود قسم به خدا هرگز بهشت از ارواح بهشتی ها خالی نبود و هرگز جهنم از ارواح جهنمی ها خالی نبود یعنی چه؟ والحمد لله رب العالمین.